6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه ایران امروز شارژدافر سفارت افغانستان در تهران را در پیوند به حملات بر مأموریت‌های دیپلماتیک ایران در افغانستان احضار کرد و ایران تمامی خدمات کنسولی اش را در این کشور متوقف می‌کند. این را خبرگزاری رویترز و نقل از تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است. یک روز پیش از این مأموریت‌های دیپلماتیک ایران در کابل و هرات هدف حمله معترضان خشمگین قرار گرفتند. این همه پس از آن است که در هفته‌های اخیر ویدیوهای تایید نشده از شکنجه شمار از مهاجران افغان در ایران در صفحات اجتماعی منتشر شده است. ایران اتهامات شکنجه را رد کرده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که وزارت خارجه ایران از حاکمان جدید افغانستان خواسته است که امنیت کامل مأموریت‌های دیپلماتیکش را برقرار کند. در یک حمله در شمال غرب پاکستان که مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان ادعا کرد، 5 پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام پلیس بر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که این حمله راکتی به یک موتر پلیس دیروز در گلستولی دیره اسماعیل خان صورت گرفته است. این حمله در نزدیکی وزیرستان جنوبی صورت گرفته که زمان مقر این سازمان شبه نظامی بود. تحریک طالبان پاکستان در چند ماه اخیر حملات خود را در شمال غرب پاکستان افزایش داده است. نیروهای روسیه به خاطر آمادگی برای یک حمله بزرگ به منطقه دونباس به حرکت خود به سوی مناطق شرقی اوکراین ادامه می دهند. از سوی دیگر وضعیت در شهر ساحلی ماریوپول با کشته شدن هزاران غیر نظامی وخیم است و نیروهای روسی به سوی تصرف کامل این شهر نزدیک شدند. نظامیان اوکراینی و مقامات غربی میگویند که روسیه به عقب کشیدن نیروهای خود از شمال کییف و بلاروس و سوی شهر خارکیف و مناطق لوهانسک و دونسک ادامه میدهند. جنگ در این مناطق از سال 2014 به این سو ادامه داشته است. سازمان عفو بین الملل مسئولان محابس ایران را بر نقض تکان دهنده حقوق زندانیان متهم می‌کند. این سازمان در یک گزارش تحقیقی تازه نزدیک به 100 مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در محابس ایران مستند ساخته است. این گزارش مفصل با عنوان در اتاق انتظار مرگ، مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی روز سه‌شنبه منتشر شد. در این گزارش تحقیقی با جزئیات بیشتر توضیح داده شده که چگونه مقامات زندان‌ها در ایران با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال زندانیان به شفاخانه در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند. بر اساس این گزارش مستند، 64 نفر از 96 زندانی که عفو بین الملل گزارش‌های مربوط به آنها را بررسی کرده در داخل زندان جان باختند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 20. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20.
ساعت 6:33 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزیر خارجه هند میگوید که تحولات اخیر در افغانستان فضای بی‌اعتمادی را در جهان ایجاد کرده است.
موضوع دیگری که فضای بی‌اعتمادی را در جهان ایجاد کرده است، وضعیت افغانستان، چگونگی ثبات منطقه و نحوه ارائه کمک‌های بشردوستانه است. شما می‌دانید که ما 50,000 تن گندم اهدا کردیم.
مخالفان مسلح طالبان در جبهه موسوم به جبهه ملی مقاومت از تصرف بخش‌های از ولسوالی کوهستان بدخشان خبر می‌دهند.
همین حکومت هم در منطقه به گونه‌ای پراکنده جنگ هست. طالبان 18 نفر اسیر داشتن، 16 نفر کشته دارند.
اما این ادعا از سوی طالبان رد شده است. از سوی دیگر سازمان خبرنگاران بدون سرحد از گزارشگر خاص ملل متحد برای افغانستان خواسته که برای دفاع از رسانه‌ها و خبرنگاران دست به کار شود.
سازمان گزارشگران بدون مرز وضعیت آزادی بیان در افغانستان را قابل نگرانی می‌داند. این سازمان با فرستادن نامه با ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواهان جلوگیری از وضعیت فعلی و دفاع از خبرنگاران شده است.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ اوکراین و مطالب دیگر نیز داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه هند میگوید تحولات اخیر در افغانستان سبب ایجاد فضای بی‌اعتمادی در جهان شده است. جی شنکر این اظهارات را در یک نشست خبری با همتای آمریکاییش بیان کرد و همچنین با بررسی وضعیت کنونی افغانستان نسبت به ثبات در منطقه ابراز نگرانی کرد. طالبان در مورد این ادعاها چیزی نگفتند، اما پیشتر گفته بودند که اوضاع تحت کنترل است و هیچ کشور در خطر نیست. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جی شنکر وزیر خارجه هند گفته است وضعیت کنونی افغانستان فضای بی‌اعتمادی را در جهان و نگرانی‌های را در مورد چگونگی ثبات منطقه ایجاد کرده است. آقای شنکر که به همراه راجنات سینگ وزیر دفاع هند به ایالات متحده رفته و در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده بر همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مورد افغانستان تاکید کرد.
موضوع دیگری که فضای بی‌اعتمادی را در جهان ایجاد کرده است، وضعیت افغانستان، چگونگی ثبات منطقه و نحوه ارائه کمک‌های بشردوستانه است. شما می‌دانید که ما 50,000 تن گندم اهدا کردیم، اما در مورد نگرانی های شورای امنیت، گروه ویژه اقدام مالی FATF و دیگران چطور؟ من میخواهم بگویم که گفتگوی امنیتی چهار جانبه در مورد همکاری و ثبات به خودی خود یک گام بزرگ در جهت ایجاد ثبات است. این بخشی از تلاش مشترک ما برای همکاری با ایالات متحده است.
رامنات کویند رئیس جمهور هند نیز در سفر به ترکمنستان در 2 آوریل نسبت به وضعیت افغانستان از آغاز حکومت طالبان ابراز نگرانی کرد. آقای کوین گفت که نزدیکترین همسایگان افغانستان نگران وضعیت کنونی کشور و پیامدهای خارجی آن هستند. نزدیک به 2 هفته پیش قمر جوید باجوه لوی درستیز پاکستان که به حمایت از طالبان متهم شده است، در نشستی تحت نام مذاکرات امنیتی گفت که فعالیت حکومت طالبان در افغانستان زیاد خوب نیست. او افزود که اگر کمک به افغانستان داده نشود، نه تنها مشکل پناهجویی به وجود می آید، بلکه به تروریسم نیز فرصت رشد داده می شود. حکومت طالبان در مورد این نگرانی ها اظهار نظر نکرده است، اما بارها گفته که افغانستان شریک ثبات در منطقه است و از خاک آن علیه هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. پس از روی کار آمدن طالبان، روابط افغانستان با جامعه بین المللی مناسب نیست و همواره ترس فروپاشی از تمام بخش‌ها را با خود حمل می‌کند. با این حال در آخرین نشست سران ترایکا در مورد افغانستان که در چین برگزار شد، کشورهای شرکت کننده تاکید کردند که افغانستان هیچ وقت نباید از سوی جامعه بین المللی کنار گذاشته شود، زیرا سال‌هاست که درگیر جنگ بوده و از توسعه اقتصادی جهان عقب مانده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
جبهه موسوم به مقاومت ملی از تصرف برخی مناطق ولسوالی کوهستان بدخشان خبر می‌دهد، اما طالبان با رد این ادعا از کشتن چندین نیروی این جبهه سخن می‌زنند. دسترسی خبرنگاران مستقل به منطقه دشوار است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
جبهه مقاومت ملی بر رادیو آزادی میگوید که همکنون درگیری‌های پراکنده میان افراد این جبهه و افراد طالبان در بخش‌های از ولسوالی کوهستان راغه‌های ولایت بدخشان ادامه دارد، ادعایی که طالبان آن را رد می‌کنند. صبغت‌الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی بر رادیو آزادی میگوید که نیروهای این جبهه در نبرد شب گذشته در منطقه میدان براق ولسوالی کوهستان بدخشان پیشرفت‌هایی داشتند.
همین کنون هم در منطقه به گونه پراکنده جنگ هست. طالبا 18 نفر اسیر داشتن، 16 نفر کشته دارن در میدان نبرد، 7 نفر از اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان به درجه اعلای شهادت رسیدن.
اما طالبان وارد شدن تلفات سنگین به افرادشان و پیشروی نیروهای جبهه مقاومت ملی را رد می کنند. معزودین احمدی رئیس دفتر رسانه های حکومت طالبان در بدخشان به رادیو آزادی گفت که در این درگیری ها 3 تن از افرادشان زخمی شدند و 9 تن از مخالفانشان کشته شدند.
دیشب تاریخی در همین رمضان ساعت 3 به جمع مجاهدین در ولسوالی کوهستان به دلیل بعضی گزارش هایی که ما از قبل دریافت کرده بودیم یک حملات گسترده ای راه اندازی میکنند که در نتیجه یک مخفیگاهی بغاوتگران و آشوبگران کاملا از بین برده میشه و در نتیجه 9 تن از افرادشان کشته میشه، یکشان هم اسیر میشه که فعلا نزد ما موجود است.
به علت نبود خبرنگار در محل و محدودیت دسترسی به اطلاعات در آن منطقه، این خبرها به گونه مستقل از سوی رادیو آزادی تایید شده نمیتواند. اما چشم دید مردم از این نبردها چه است؟ یکی از باشندگان ولسوالی کوهستان و ولایت بدخشان که نمیخواهد از او در گزارش نام برده شود میگوید:
در راغستان در ولسوالی کوهستانی ولایت بدخشان صورت گرفت، نیروهای مقاومت ملی آمدن تمام پسته طالبان که تعدادش چقدری بود منطقه میدان پسته امنیتشان تمام اسلحه دست داشته طالبان را ثقیله و خفیفه که داشتن بردن. طالب ها کشته شده، اینها از مسیری اندیوالاشان که جدا می شوند در کمینه طالبان می خورند.
پیش از سقوط نظام پیشین جمهوریت و حاکمیت طالبان، افزون بر جبهه مقاومت ملی چندین جبهه دیگر نیز در مقابل طالبان اعلام موجودیت کردند. اما حکومت طالبان می گوید که جنگ در افغانستان پایان یافته و هیچ طرف توانایی استادگی در مقابلش را ندارد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در یک خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت، مقامات محلی طالبان در ولایت لغمان از کشته شدن 3 تن در این ولایت خبر دادند. صلاح الدین زاهد سخنگوی والی حکومت طالبان در لغمان امروز برای رادیو آزادی گفت که این افراد و اثر شلیک مردان مسلح در مرکز این ولایت کشته شدند. به گفته او در نتیجه شلیک مردان مسلح بر سرنشینان یک ریکشا یک تن دیگر هم زخمی شد. او افزود که مهاجمان پس از مقاومت مسلحانه زخمی و سپس بازداشت شدند. برمیگردیم به گزارش های مجله خبری. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از گزارشگر خاص ملل متحد برای افغانستان خواسته که برای دفاع از رسانه ها و خبرنگاران دست به کار شود. این نهاد با فرستادن نامه به ریچارد بنت گزارشگر خاص حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان وضعیت رسانه ها و خبرنگاران را قابل نگرانی دانسته است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان گزارشگران بدون مرز وضعیت آزادی بیان در افغانستان را قابل نگرانی می داند. این سازمان با فرستادن نامه با ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان خواهان جلوگیری از وضعیت فعلی و دفاع از خبرنگاران شده است. گزارشگران بدون مرز در این نامه از او خواسته است که برای دفاع از آزادی بیان کارمندان رسانه ها و خبرنگاران دست به کار شود. اما رضا معینی رئیس این نهاد برای کشورهای آسیایی در صحبت با رادیو آزادی طالبان را متهم به نقض قانون رسانه ها کرده است. آقای معینی می گوید با آنکه طالبان قانون رسانه های گذشته را قابل اجرا می دانند، اما بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران تخطی از این قانون بوده و این یک عمل غیر قانونی است. او پیشنهاد کرده است که باید در این بخش یک کمیسیون ایجاد شود.
برای بازداشت یک خبرنگار قوای نظامی، قوای امنیتی، استخبارات و هر نهاد دیگری حق ندارد خودسرانه اقدام کند. ما در این نامه تاکید کردیم که کمیسیون بررسی تخطی و تخلف رسانه ها باید تشکیل شود و این کمیسیون می تواند تشخیص دهد که آیا رسانه ای تخلف کرده است یا از قانون تخطی کرده است یا نه. سپس این پرونده به دستگاه عدلیه سپرده شود و آنجا اقدام شود.
از سوی دیگر شماری از خبرنگاران این وضعیت را در افغانستان با شدت نگران کننده می دانند. لیما هوتک یکی از خبرنگاران گفت:
فعالیت های خبرنگاران طبعا با مشکلات روبرو شدن. خبرنگارهایی که می خواهند تصویر بگیرن برای رسانه های خارجی که با آنها فعالیت دارن و کار می کنن، برایشان مشکلات را ایجاد می کنن.
در همین حال انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان از جامعه جهانی می‌خواهد تا وضعیت جاری را کنترل کرده و برای دفاع از آزادی بیان و خبرنگاران اقدام مؤثر کند. حجت الله مجددی رئیس اجرایی این نهاد در صحبت با رادیو آزادی از این اقدام سازمان گزارشگران بدون مرز استقبال کرد، اما ذبیح الله مجدد سخنگوی طالبان با رد موارد بازداشت و تهدید علی خبرنگاران و رسانه‌ها به رادیو آزادی گفت:
از سوی امارت اسلامی برای رسانه ها هیچ گونه تهدید متوجه نشده است و نه هیچ گونه مشکل برایشان ایجاد شده است. البته گاه گاهی برای رفع سوء تفاهم هایی که پیش می آید نماینده رسانه به ادارات خواسته و فهمانده می شود. این نه کدام تهدید و نه کدام مشکل است. برخی رسانه ها بودند در افغانستان که قانون را رعایت نمی کردند و به ارزش‌های اسلامی توجه نداشتند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه‌ای که برای گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان فرستاده نوشته است که فضای کاری برای خبرنگاران در سال 2022 تنگ‌تر شده است و گراف آزار و اذیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها نیز بالا رفته است. در این نامه نگاشته شده است که پس از 15 آگست سال 2021 و از زمان حاکم شدن طالبان در سراسر افغانستان تا 4 ماه فوریه سال 2022 حدود 50 کارمند رسانه از سوی حکومت طالبان و استخبارات آن بازداشت و پس از مدت کوتاهی دوباره آزاد شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نیروهای روسیه پیش از آغاز عملیات تهاجمی برنامه‌ریزی شده در منطقه دونباس به حرکت خود به سوی شرق اوکراین ادامه دادند. اوضاع در شهر بندری ماریوپول همچنان وخیم است. از کشته شدن هزاران غیر نظامی گزارش شده و نیروهای روسیه برای تصرف کامل ماریوپول نزدیک شدند. همکارم جکفر احمدی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده و از او خواهان جزئیات بیشتر شدم.
خب فرماندهان اوکراین و مقامات غرب میگن که روسیه همچنان به تغییر محل حضور نیروهایش از مناطق در شمال کیف و بلاروس و سوی خارکیف و مناطق دونتسک و لوهانسک، جایی که از سال 2014 به این طرف جنگ روانه است، ادامه داده. مقامات انتظار دارند که روسیه عملیات تازه را احتمالاً به هدف تصرف ساحات باقی مانده در قلمرو مناطق دونتسک و لوهانسک که هنوز در کنترل نیروهای اوکراین است آغاز کنه. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون دیروز گفت که به شمار نیروهای روس در اطراف منطقه دونباس به شمول نزدیکی شهرک ازیوم افزوده میشه. بر اساس گزارش های شهرک هفته گذشته به دست نیروهای روس افتاد. مقام وزارت دفاع امریکا که نامش افشانه شده افزوده که گمان میره که بیش از 60 گروه جنگی تکتیکی روس از خرسون واقع در جنوب مناطق مرکزی اوکراین به شمال شرق تا مرز روسیه مستقر شدن. هر یک از این گروه ها متشکل از 800 تا 1000 سرباز است.
گزارش ها میگه که نیروهای روسیه از مناطق شمالی کیف و بلاروس عقب نشینی کردن. از سوی دیگر جنگ های شدید همچنان در ماریوپول و دیگر مناطق مرکزی در جنوب ادامه داره. از تلفات چه خبر داریم؟ ارقام جدید است؟
شمار تلفات جنگ جاری که با تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه آغاز شد هنوز روشن نیست، اما قماندانان اوکراین امروز گفتند که از زمان آغاز این جنگ تا کنون 19500 سرباز روس کشته شدند. ای در حال است که وزارت دفاع روسیه در اواخر ماه مارچ شمار سربازان کشته شده روس در این جنگ را حدود 1370 تن اعلام کرده بود. مقامات آمریکایی به گونه علنی میگن که روسیه تا کنون دست کم 10000 سرباز خود را در جنگ از دست داده، اما مقامات غربی به شمول آمریکایی ها به طور خصوصی در این مورد آمار مشابه تر و تخمین اوکراین ارائه میکنن و ای به این معناست که روسیه نسبت به جنگ 10 ساله شوروی در افغانستان سربازان بیشتر در اوکراین از دست داده.
سلام و درود بر شما. در ادامه من آرش همایون میزبان شما هستم. در بیش از 7 ماه تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بیش از همه تصمیم گیری های وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنها خبرساز بوده.
این وزارت طالبان بیشتر به خاطر اعمال محدودیت ها بر چگونگی کردار و رفتار مردم مشهور است.
یک کارشناس هم در این مورد میگوید:
با قرائت تاریخی که طالبان دارن، اداره های امر به معروف و نهی از منکر کشورهای دیگه اسلامی به شکل طالب ها عمل نمی کنن.
از پیام هایی که به رادیو آزادی گذاشته اید:
این راست طالبان خواهشم نمی کنم و لطفنم نمی گم. این حق مسلم ماست، این حق خدا بر ما داده. این طالبان که در هفت ما یک یونیفرم جور ندارن، چطور یک حکومت جور کنن؟
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در بیش از 7 ماه حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بیشتر از همه عمل کرد و تصمیم های وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خبرساز بوده. در حالی که در حکومت سابق افغانستان بیشترین اداره های خبرساز وزارت های سکتور امنیتی بود. در این گزارش همکارم به چگونگی عملکرد وزارت امر به معروف و نهی از منکر و اهمیت این وزارت در ساختار حکومت طالبان پرداخته است.
در نزدیک به 8 ماه حاکمیت طالبان بر افغانستان، وزارت امر به معروف و نهی از منکرشان بیشتر از هر اداره خبرساز بوده است. این وزارت طالبان بیشتر به خاطر اعمال محدودیت ها بر چگونگی کردار و رفتار مردم مشهور است و تا به حال بیشترین محدودیت ها را بر زنان وضع کرده است. محدودیت بر فعالیت رسانه‌ای به ویژه کارهای رسانه‌ای زنان، اجازه گشت و گذار نداشتن زنان بدون محرم شرعی در سفرهای طولانی تر، گذاشتن ریش و حضور در نمازهای جماعت پنجگانه، منع پخش موسیقی در موترهای شهری، نصب تبلیغات برای ترویج حجاب شرعی در نقاط مختلف شهرهای بزرگ، توقف نشرات برخی برنامه‌های سرگرمی و تفریحی رسانه‌ها، جداسازی و اختصاص روزهای خاص به حضور زنان و مردان در پارک‌ها و برخی موارد دیگر از مواردی هستند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در نزدیک به 8 ماه گذشته وضع کرده است. باورها درباره چگونگی فعالیت‌های این نهاد گوناگونند. برخی‌ها این نهاد را کلیدی‌ترین وزارت حکومت طالبان می‌شمارند. سید اکبر آقا از مقام‌های پیشین طالبان می‌گوید وزارت امر به معروف و نهی از منکر بر مبنای آیات قرآن شریف از اهمیت ویژه در ساختار نظام طالبان برخوردار است و موجودیتش در هر نظام اسلامی ضروری است. با گفته سید اکبر آقا، با توجه به شرایط کنونی و اقتضای زمان، افراد طالبان که در ساختار وزارت امر به معروف و نهی از منکر فعالیت میکنند باید فرضیات را اولویت دهند و به خاطر موارد عادی سبب ایجاد نفرت در بین مردم نشوند.
با مستحبات باید زیاد تاکید نشود و مواردی که زیاد مهم هستند و واجبیت و فرضیت دارند با آنها پرداخته شود و آن هم با حکمت. این طور می شود که این سلسله از بدنامی خلاص می شود.
با گفته سید اکبر آقا، در دولی اول حاکمیت طالبان به دلیل جنگی بودن وضعیت، اداره امر به معروف و نهی از منکر عملکرد خوبی نداشت و اکنون که وضعیت عادی به نظر می رسد، این اداره باید عملکرد خوبی در جامعه داشته باشد. در برخی موارد تصاویر گروهی از مبلغان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که با پوشش چپنی سفید و نشان ویژه در حال گشتنی هستند. حتی نوارهای تصویری هم پخش شده که افراد این وزارت در موترهای رنجر که مربوط به نیروهای امنیتی نظام جمهوری پیشینند، از طریق بلندگوها افراد را به حضور در نمازهای جمعه و جماعت فرا می‌خوانند. گزارش های هم از ایجاد حاضری در برخی مسجدهای محله های در کابل و ولایت ها برای ثبت حضور نمازگزاران توسط وزارت امر به معروف طالبان به نشر رسیده است. هرچند در بیشتر موارد سخنگوین حکومت طالبان گفتند که این گام ها جنبه توسعه‌ای دارد، اما شماری از شهروندان افغانستان همواره از الزامیت این محدودیت ها سخن گفتند. در تازه ترین مورد تصاویری از دانشجویان پوهنتون بدخشان به نشر رسیده و ادعا شده که آنان از سوی افراد منصوب به طالبان لطکوب شدند. پس آنتر صادق عاکف سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که در پیوند به این رویداد 4 نظامی طالبان بازداشت شدند. وایس ناصری آگاه سیاسی و اجتماعی بر رادیو آزادی میگوید که بر اساس قرائت افراطی طالبان از دین در بیشتر موارد عملکرد و تصمیم های وزارت امر به معروف و نهی از منکرشان خبرساز می شود. به گفته آقای ناصری، امر به معروف و نهی از منکر از اصول اساسی دین اسلام در هر کشور اسلامی است و بیشتر کشورهای اسلامی چنین اداره ای را در ساختار نظامشان دارند، اما با عمل کردیم متفاوت.
در هر دو کشور اسلامی که ادعا دارن یعنی نظام اسلامی هستند، هم عربستان سعودی و هم جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای اسلامی هم ادارات به این شکل هست، ولی به این شدتی که طالب ها عمل میکنن و با این قرائتی که تاریک یک طالب ها دین دارن و اداره های امر به معروف و نهی از منکر کشورهای دیگه اسلامی به شکل طالب ها عمل نمی کنن.
با گفته آقای ناصری، عملکرد طالبان در بخش‌های مختلف از جمله تطبیق شریعت و سیاست غیر واقع‌گرایانه و غیر عملی است. سخنگویان طالبان به شمول سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این باره حاضر به پاسخگویی نشدند، اما پیش از این در بیشتر موارد که عملکرد و اعلامیه‌هایشان مورد انتقاد قرار گرفته بارها تأکید کردند که تصمیم های این وزارت بیشتر جنبه های توصیه‌ای دارند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکای می دوتایم بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترکای دیگه سن فیازی مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال توان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مساید نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-4601.
از پیام هایی که به رادیو آزادی گذاشته اید.
سلام، سپاستم از کابل. بیشتر از 200 روز شد که ما دختران به مکتب نرفتیم. چرا؟ آیا دختر مسلمان نیست؟ آیا دختر انسان نیست؟ آیا در دین اسلام آمده که دختران رو مکتب نروند درس نخوانند؟ که قربانی همه چیز ما دخترها هستیم. چرا؟ در پانتون کابل حمله کردن، قربانیش بیشتر دختران بود. در مکتب سید الشهدا حمله کردن، قربانیش دختران بود. از جان خواهش میکنیم که ما را بگذارن بریم به مکتب، نگذارن که خون ما به جوش بیاید و از مرگ خود نخواهیم ترسید و اعتراضات ما دختران پایان نمییابد تا وقتی که حقوق ما داده نشود.
مریم هستم، از کابل پیام گذاشتم. در رابطه با مکتبان، مکاتب دختران بالاتر از ششم بگویم که بیشتر از 200 روز شد که اجازه ندادن و من این را از طالبان خواهشم نمیکنم و لطفنم نمیگم. این حق مسلم ماست، این حق خدا برای ما داده. این طالبان که در حق ما یک یونیفرم جور ندارن، چطور یک حکومت جور کنن؟ این حق خدا برای ما داده، طالب خونه داده که از ما میگیره.
سلام و عرض ادب. یک موضوع مهم است که به خصوص معلمین محترم، امروز در افغانستان یک معاش کم به معلم داده میشه. معلم کیلومتر فلان به وظیفه میره، نصف معاش هتل مصرف میکنه، مواد خوراکی دوشان سشان شده. آیا معلمین همیشه در هر حکومتی که میه باز زیر فقر بسوزه یک معاش کم داشته باشه؟ اگر امارت توجه به معارف نکند، جهل و بیسوادی و ویرانی کشور پس دوباره شروع خواهد شد. به همون خاطر معارف خرقوی کنیم تا اینکه ما همگی آگاه بشیم، فهمیده بشیم، انجینر بشیم، دانشمند بشیم، دیگه جنگ و ویرانی خرابی رو نکنیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ظلم ستم ایرانی و پاکستان ها دیگه در سکور اسمون عزیز امسایه که فعلا الله نصیب ما کرده یهود و نصارا کمسایه ما بهتر بود. الله از شر از یا اوانهای مظلوم بیچاره را الله متعال نجات بده، اوانهایی که در جای خدا بر امن خود داشته باشند.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، با نشر پیام های شما میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا باز هم با مطالب تازه در خدمت خواهیم بود. شاد و کامگار باشیم.